سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور داده که از نهادهای دولتی و وزارتها استفاده شخصی نشود. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به روز یکشنبه 14 جولای از این دستور اخوندزاده خبر داد. رهبر طالبان گفته که اگر کسی در اداره های دولتی یا وزارت ها زندگی می کند، باید به جاهای دیگر منتقل شود. در حال این دستور صادر شده که بر اساس برخی گزارش ها شماری از مقام های طالبان از امکانات دولتی سوء استفاده می کنند. فردا سه‌شنبه دهم محرم یا روز عاشورا است. در این روز شیعیان مراسم عزاداری برگزار می کنند. هنوز معلوم نیست که با محدودیت های حکومت طالبان می توانند مانند سالهای گذشته مراسمشان را آزادانه برپا کنند یا نه. وزارت داخلی حکومت طالبان در اعلامیه یک گفته که نیروهای نظم عامه را برای تأمین امنیت مناسب مراسم عاشورا توظیف کرده، اما همکاری مردم را در این زمینه مهم دانسته است. در ادامه آمده که برای انجام بهتر این مراسم مذهبی، مردم باید موارد مشکوک و مسائل خطرناک را به نهادهای امنیتی طالبان اطلاع دهند. برنامه جهانی غذا می گوید افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است. این برنامه دیروز یک شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که یکی از عوامل تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه است. برنامه جهانی غذا همچنان یکی از دلایل سیلاب‌های مرگبار دو ماه گذشته در شمال افغانستان را تغییرات اقلیمی دانسته است. بر اساس گزارش‌ها در این سیلاب‌ها که بیشترین قربانی را در ولایت بغلان گرفت، بیش از 300 نفر جان باختند و هزاران خانه به صورت کامل یا قسمی تخریب شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده برای اشتراک در مجمع ملی حزب جمهوری خواه به روز یکشنبه به شهر میلواکی ایالت ویسکانسن رفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مجمع امروز دوشنبه آغاز می شود و قرار است که ترامپ به طور رسمی نامزدی حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در 5 نوامبر امسال برگزار می شود به دست آورد. ترامپ یک روز پس از آن رسپار میلواکی شد که هدف یک سوی قصد نافرجام قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سوی قصد و جان دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش را محکوم کرده و دستور داده است که درباره تیراندازی در جریان تجمع انتخاباتی ترامپ تحقیق شود. این تیراندازی به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که دیوید لامی وزیر خارجه جدید این کشور در جریان سفر به اسرائیل و فلسطین برای آتش بس فوری در غزه و آزادی گروگان‌ها فشار خواهد آورد. در بیانیه این وزارت که دیروز منتشر شد آمده که او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا گفته که مرگ و میر و ویرانی در غزه غیر قابل تحمل است و اکنون باید با آتش بس فوری و رعایت آن از سوی هر دو جانب پایان یابد. در جنگ غزه که اکنون وارد دهمین ماه شده، هزاران تن در این شهر کشته شدند و بحران بشری در غزه ادامه دارد. اسپانیا قهرمان جام فوتبال یورو 2024 شد. در بازی نهایی جام که شب گذشته در ورزشگاه برلین برگزار شد، اسپانیا با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست داد و لقب قهرمانی را به دست آورد. اسپانیا موفق شد در این رقابت‌ها رکورد قائم کند و با پیروزی دیشب برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. و کارلوس آلکاراس ورزشکار رشته تنیس اسپانیا با غلبه بر نوواک جوکوویچ ورزشکار شماره یک جهان عنوان قهرمانی ویمبلدن را به دست آورد. بر اساس گزارش ها آلکاراس همچنین جایزه 2.7 میلیون پوند معادل حدود 3.4 میلیون دلار دریافت خواهد کرد. ویمبلدن یکی از معتبرترین تورنمنت‌های تنیس است که در لندن برگزار می‌شود. آلکاراس روز گذشته توانست در بازی نهایی ویمبلدن نوواک جوکوویچ از سربیا را شکست دهد. این دومین قهرمانی آلکاراس در این تورنمنت است. او سال گذشته نیز قهرمان شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو سودی شنیدید. 7:05 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه در حالی که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد، شماری از افغانها از پاکستان می خواهند که با آنها تابعیت بدهد.
ما اینجا به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. بچه های ما اینجا به دنیا آمدند. اجداد ما نیز در اینجا متولد شدند. چگونه به افغانستان برویم؟
مریضداران در شفاخانه حوزوی هرات چی میگن؟
کمبود دکتر هست، کمبود دارو هست، کمبود جام هست. مریض ما روی یک تخت 4 تا مریض دیگه هم بغل دستیم.
ادامه ی تحقیقات در مورد سوی قصد به جان دونالد ترامپ. چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که مرد مهاجم در موترش مواد منفجره نیز حمل میکرده. برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. برخی از افغانها از پاکستان می خواهند که با آنها تابعیت بدهد. اینها افغانهایی هستند که در پاکستان به دنیا آمده و بزرگ شدند. روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته ادامه دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تا حال حدود 650,000 افغان از پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
عبدالبصیر غزنوی میگوید که حداقل 2 نسل از او در پاکستان به دنیا آمده و تمام عمرش را در آنجا گذرانده است. غزنوی که در کراچی به دنیا آمده و در آنجا بزرگ شده است، با اسوسییتد پرس گفته که حق دارند که پاکستان به افغانهای مانند او تابعیت بدهد. ما اینجا به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. بچه های ما اینجا به دنیا آمدند. اجداد ما نیز در اینجا متولد شدند. چگونه به افغانستان برویم؟ رای حل این است که این کارت های POR را به کارت شناسایی پاکستان تبدیل کنند. افغان هایی که در اینجا در پاکستان زندگی می کنند باید تابعیت بگیرند، زیرا در کشورهای دیگر تابعیت پس از 5 سال داده می شود. شما می توانید تابعیت بریتانیا، امریکا و اکثر کشورها را پس از یک مدت اقامت دریافت کنید. ما 35 تا 40 سال را اینجا گذرانیده ایم. چرا نمی توانیم تابعیت بگیریم؟ تنها راه حل برای ما دادن شهروندی پاکستان است. غزنوی می گوید که در پاکستان تجارت به ارزش میلیون ها روپیه دارد و نمی تواند آنها را رها کند. فرید خان، یکی دیگر از پناهجویان افغان که به دنبال تابعیت پاکستانی بود، نیز در گفتگو با اسوسییتد پرس از روند سریع و اجباری اخراج پناهجویان انتقاد کرده. او گفته که باید حداقل 3 سال به افغان ها فرصت داده شود تا کارهایشان را تکمیل کنند. در همین حال رسانه های پاکستانی گزارش دادند که استر محکمه پشاور با یک تصمیم بی سابقه به حدود 65 درخواست پاکستانی ها که زنان یا شوهران آنها افغان ها هستند پاسخ مثبت داده است. بیشتر آنها به دنبال دریافت تابعیت پاکستان برای خود و فرزندانشان بودند یا زنان پاکستانی بودند که با افغانها ازدواج کردند، اما اکنون به دلیل اخراج اجباری پناهجویان خانواده هایشان با خطر جدایی روبرواند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که محکمه عالی پشاور گفته است که افغانهایی که درخواست دادند و شوهر یا همسرشان پاکستانی هستند می توانند شناسنامه پاکستانی دریافت کنند. بر اساس این حکم کودکان بالای 21 سال که مادر یا پدرشان پاکستانی هستند می توانند تابعیت افغانستان و پاکستان را داشته باشند. محکمه همچنان به زنان پاکستانی اجازه داده تا تابعیت پاکستان و افغانستان را همزمان داشته باشند. هنوز معلوم نیست واقعا چند افغان می توانند از این تصمیم محکمه عالی پشاور سود ببرند. اگرچه دولت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان ثبت نام شده را یک سال دیگر به تعویق انداخته است، اما گفته که پناهجویان غیر قانونی را اخراج خواهد کرد. بر اساس گزارش ها، پاکستان که از نوامبر سال گذشته روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را آغاز کرده، تا اکنون حدود 650 هزار پناهجوی افغان از آن کشور اخراج شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:11 صبح وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میگویند با افزایش بیماری های فصلی در میان کودکان با کمبود بستر و دیگر امکانات صحی روبرو شدند. بر بنیاد آمار این شفاخانه روزانه تا 1000 کودک بیمار برای تداوی به این شفاخانه آورده می شوند. شاپور صابر در این باره گزارش تهیه کرده.
اینجا بخش کودکان شفاخانه حوضوی هرات است. نزدیک به 150 کودک در چند اتاق این بخش زیر تداوی قرار دارند. این کودکان به بیماری‌های مختلف فصلی مانند اسهال و استفراغ، کولرا، سینه بغل و برخی مریضی‌های دیگر مبتلا هستند. کمبود بستر و دیگر امکانات درمانی روند تداوی این کودکان را با دشواری روبرو کرده است. در هر بستر این شفاخانه از 2 تا 4 کودک کنار هم بستری هستند. عبدالقادر 43 ساله باشنده شهر هرات دختر 2 سالش را که به کولرا مبتلا شده برای تداوی به شفاخانه حوضوی هرات آورده است. او درباره مشکلات در این شفاخانه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این شفاخانه هیچ رسیدگی نمیشه. کمبود دکتر هست، کمبود دارو هست، کمبود جام هست. مریض ما روی یک تخت 4 تا مریض دیگه بغل دستین از نگاه جا کمبود دارم. الحمدلله مسئولین هم که گوش شنوا نداره. حتی مسئولین خود شفاخانه مریض به مرگ دست پنجه نرم من هیچ دکتر نیه، رسیدگی نمیشه.
کودکان مریض حتی از ولایت‌های همجوار مانند فرا، بادغیس، اور، نیمروز و هلمند برای تداوی به شفاخانه حوضوی هرات منتقل می‌شوند. به گفته پایوازان، این کودکان بیمار در ولایت‌هایشان امکانات صحی مورد نیاز و دکتران متخصص وجود ندارد و مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به هرات انتقال دهند. فرید احمد باشنده فرا می‌گوید دختر 2 سالش را که مریضی سینه بغل دارد به شفاخانه حوضوی هرات آورده است. او به رادیو آزادی گفت
خود فرا بول عکس گرفت اونجا که رفت گفت این کارمانی برای شما هرات بره. گفت میره شخصی میره، اگه نه که دولتی ما گفت توانا شخصی نداره، اگه میتونه دولتی آخر ما دولتی رجوع دولتی کرد. دکتر ببین اش نوروز که ما اینجا مریضی که مثل من مریض ما سم بدل نیه، نمیفهمه که دوا نمیفته، دیگه مشکل داره، ما هم خود نمیفهمم.
مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میگویند که روزانه حدود 1000 طفل مریض برای تداوی به بخش اطفال این شفاخانه منتقل میشود. بیماری های این کودکان به وخیم، متوسط و سرپایی تقسیم میشوند و تنها مریضان وخیم در شفاخانه حوضوی هرات بستری میشوند. میرویس آبیدی مسئول بخش اطفال شفاخانه حوضوی هرات کمبود امکانات درمانی و بستر را در این بخش یک مشکل جدی می‌داند. او به رادیو آزادی می‌گوید
زمانی که هوا گرم میشه در تابستان که واقعا امراض فصلی زیاد میشه، میشه که در یک بستر 2 یا 3 طفل داخل بستر بشه، نظر به اینکه تعداد مراجعین داخل بستر ما چقدر هست، و در فصل زمستان هم که امراض سیستم تنفسی و سینه بغل هست، با وجود انکشاف بسترها در توسط مؤسسه محترم یونیسف باز هم ما احتمال از این میره که ما در یک بستر 2 طفل یا 3 طفل داخل بستر بکنیم.
نگرانی ها از کمبود بستر و امکانات در شفاخانه حوزوی هرات در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت با نشر یک گزارش در ماه جوزای سال روان از عمیق‌تر شدن بحران سیستم صحی افغانستان هشدار داد. بر بنیاد گزارش این سازمان، به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی به بخش صحی در افغانستان، 428 مرکز صحی ثابت و سیار در جریان سال 2023 میلادی در این کشور تعطیل شدند. سازمان صحی جهان هشدار داده است که به دلیل کمبود بودجه، 310 مرکز صحی به شمول شفاخانه‌ها در افغانستان با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. بحرانی شدن سیستم صحی در افغانستان برای پدران چون عبدالقادر که توان تداوی کودکان خود را در شفاخانه‌های خصوصی ندارند، به یک نگرانی جدی مبدل شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از دختران و زنان در افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و لوازم بهداشتی قاعدگی دسترسی ندارند. به گفته آنان در مناطق دورافتاده دختران بنابر عدم آگاهی عمومی با مشکلات صحی بیشتر مواجه هستند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
شماری از زنان و دختران در افغانستان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند در دوره عادت ماهانه یا پریود خود نوار بهداشتی یا کوتکس خریداری کنند. شماری از آنان در ولایت‌های مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند به این ضرورت اساسی دسترسی ندارند. آنان میگویند که بیشتر خانواده‌ها به دلیل ضعف اقتصادی نمیتوانند به این مشکل رسیدگی کنند. یک بانو در شهر کابل که نخواست در گزارش از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
فعلا که در افغانستان مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. بانوان نمیتوانند در این دوره مواد بهداشتی که نیاز است او را خریداری کنند.
مشگان امینی باشنده ولایت لوگر و مادر سه فرزند هم میگوید که خانواده ها نمیتونن نیازهای دختران خود را در این زمینه تامین کنند.
در افغانستان دخترها به این مشکلات زیاد مواجه هستند، چون که یک خو سطح اقتصاد مردم بسیار پایین هستند، نمیتونند که ضرورت های دختر خود را و یا خانم خود را کسی پوره کند. همین مواد لازمه که ضرورت است به یک دختر خانم، اینمی خودش سبب ازی میشه که حفظ صحت خود را به صورت درست مراحت نتانه.
این دختران و زنان میگویند که هر ماه حداقل به دو بسته کوتکس نیاز دارند. کارمندان برخی از دواخانه های شهر کابل میگویند که زنان و دختران مانند گذشته برای خرید این محصول بهداشتی با آنان مراجعه نمی کنند. خان محمد استانکزای فارماسیست یک دواخانه در کابل در مورد نرخ نوار بهداشتی به رادیو آزادی گفت:
کوتکس رجورتم.
یک رقم بسته کوتکس 16 دانه ای است که 30 افغانی قیمت دارد. نرخ نو دیگر آن 40 افغانی است. و یکی دیگر آن که ساخت ترکیه از 60 افغانی به فروش می رسد.
از سوی هم عادت ماهواری یا قاعدگی در بیشتر نقاط افغانستان تابو یا تقریبا شرم‌آور تلقی می شود و بیشتر دختران و زنان از صحبت در مورد آن اجتناب می کنند و چون این روند طبیعی شرم‌آور تلقی می شود، بیشتر دختران هیچ اطلاعی از آن ندارند. یکی از بانوان ساکن ولایت میدان وردک که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
وقتی که با بار اول من پریود شدم، من اصلا درباره پریود هیچ نمیفهمیدم و خیلی بار خطا هم شدم. بعدا از مادرم پرسیدم و با ما راهنمایی کرد و با ما فهماند که هر ماه به دخترا این رقم یک مریضی پیش میشه و یک چیز عادی است.
عادت ماهوار یا پریود معمولا در نزد همه دختران و زنان پس از سن بلوغ هر ماه رخ میدهد. به گفته متخصصان امراض نسایی ولادی، قاعدگی در دختران بین 13 تا 16 سالگی شروع می شود و تا حدود 50 سالگی ادامه می یابد و هر 28 روز یک بار اتفاق می افتد. مدت خونریزی قاعدگی معمولا 3 روز تا 8 روز طول می کشد. دختران این دوره را یک دوره مهم جسمی و روحی برای زنان از نظر سلامتی می نامند. نجم السما شفاجو متخصص امراض نسایی و ولادی در گفتگو با رادیو آزادی درباره مشکلات و نگرانی های دختران از عدم دسترسی به محصولات بهداشتی مرتبط به این دوره به دلیل شرایط اقتصادی گفت:
اگر اقتصادشان خوب نیست و از کودکس ها استفاده کردن نمیتونن، از تکه های نخی استفاده بکنن که تکه های نخی خود پاک صفا امرای آب و صابون یا آب و پودر بشوین، در افته و مستقیم پرتنش و پشت رویش اوتو بکنن و اگر اوتو ندارن، برق ندارن، باز میتونن که در حرارت تندور میکروبایش بکشن.
دکتر نوریه مشکل، یکی دیگر از متخصصان امراض نسایی ولادی، به رادیو آزادی گفت اگر در این مدت به نکات بهداشتی توجه نشود، سبب ایجاد بیماری‌های خطرناک خواهد شد.
اگر این سلسله را مراعات نکنند، امکان دارد نزدیز یا التهابات رحم به وجود بیاید، التهابات نفیرا به وجود بیاید که حتی سبب بندش نفیرا میشه و در آینده سبب اقامت نزدیز یا میشه.
این در حال است که در سالهای اخیر حکومت جمهوری مخلوق، وزارت‌های صحت عامه و معارف افغانستان با راه اندازی کمپین‌های مختلف به گونه مشترک در مورد عادت قاعدگی به دختران اطلاع رسانی می‌کردند. اما اکنون نگرانی‌ها از نبود این گونه آگاهی دهی به دلیل بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم در این زمینه بیشتر شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مرد مهاجم بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در موترش مواد منفجر نیز حمل می کرده. ترامپ روز شنبه در جریان سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا هدف قرار گرفت و به صورت سطحی زخم برداشت. مرد مهاجم یک جوان 20 ساله و باشنده پنسیلوانیا معرفی شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دو رسانه معتبر آمریکایی گزارش دادند که بر اساس تحقیق تازه، مرد مهاجم بر جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، در موترش مواد منفجره نیز حمل می کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس، شبکه تلویزیونی CNN و روزنامه وال استریت ژورنال گزارش میدند که با ادامه تحقیق، مواد منفجره در موتری که در نزدیکی محل برگزاری کمپاین انتخاباتی ترامپ توقف کرده و متعلق به توماس ماتیو کروکس بود، به دست آمده. از خانه او نیز موادی که برای ساختن بم استفاده می شود کشف شده. کروکس جوان 20 ساله و اهل پنسیلوانیا معرفی شده که پس از تیراندازی کشته شد. با گفته اداره استخبارات مخفی آمریکا، یک تن از اشتراک کننده ها در مراسم نیز کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. پس از تیراندازی، ترامپ در حالی که از گوش راستش خون جاری بود، توسط ماموران امنیتی از محل رویداد منتقل شد. تمامی رهبران سیاسی آمریکا به شمول رئیس جمهور جو بایدن این حمله را نکوهش کرده و گفتند که در ایالات متحده برای چنین خشونت ها هیچ جای وجود ندارد. رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله بریتانیا، اوکراین، کشورهای اروپایی، هند، استرالیا و اسرائیل سوی قصد به جان ترامپ را نکوهش کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم این حمله را محکوم کرده است. برخی پیشبینی های نخست امین بود که مرد مهاجم تجربه کار با اردوی آمریکا را داشته، اما مسئولین اردو به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که چنین ریکارد از او در اختیار ندارند. تحقیق کننده ها به این باورند که سلاح استفاده شده در سوی قصد بر جان دونالد ترامپ از سوی پدر مهاجم خریداری شده بود. سوی قصد بر جان رئیسان جمهور برحال و گذشته آمریکا تازگی ندارد و بارها چنین حملات رخ داده. در این گونه حملات 4 رئیس جمهور آمریکا کشته شدند: ابراهام لینکن، جیمز گارفیلد، ویلیام مکنلی و جان اف کندی. بالای سایر رئیسان جمهور هم سوی قصد های صورت گرفته که باعث زخمی شدن آنها شده است. یکی از علت هایی که امواره انتقاد برخی ها را برمی انگیزد خریدن و داشتن سلاح در امریکا است. اما خود دونالد ترامپ که مخالف وضع محدودیت بر داشتن سلاح است، حالا خودش با یک سوی قصد روبرو شد.
شنیدید که چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که مرد مهاجم بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در موترش مواد منفجره نیز حمل می کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برخی خانواده ها در بامیان می گویند که افزایش بیکاری و فقر زندگی را برایشان دشوارتر کرده. به گفته آنان به سختی می توانند نفقه خانواده هایشان را تامین کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر محکمه ملی پناهندگی فرانسه یا سی علیداد 29 ساله با همسر و 4 فرزند قد و نیم قدش به تازگی از ولسوالی پنجاب به مرکز ولایت بامیان آمده، با امیدیان که برای خود کاری دست و پا کند و خانوادهش گرسنه نماند. اما علیداد هنوز نتوانسته به آرزویش برسد.
نیست دیگه یکان کارای ساختمانی، مثلا یکان کارای جویکاری، یکان دهقانی، مثلا یکان کشاورزی. که میریم بسیار کار کمه، یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیسته، همینطور بسیار روزیت خراب.
3 سال پیش علیداد از دپارتمنت اقتصاد پوانتونی بامیان فارغ التحصیل شد، اما او میگوید که طالبان به جوانان فرصت کار در ادارات دولتی را نمیدهند و موسسات او را واجد شرایط نمیدانند. در کنار بیکاری، محدودیت های طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی نیز تاثیر منفی بر اقتصاد مردم بامیان گذاشته است. زهرای 32 ساله باشنده ولسوالی سیغان بامیان است. او هم اکنون در مرکز این ولایت زندگی می کند. رادیو آزادی می گوید تنها امیدش کمک موسسات بوده، ولی به دلیل محدودیت های طالبان موسسات نیز کمک هایشان را کاهش دادند.
باز بعد از یک خانم بیکار شده دیگه که هیچ موسسات نمی نه، دیگه سرویم نشده، باز کمک هم خیلی کم شده، دیگه هیچ کاری برای خانم هم نیست دیگه انجام بده.
شوهر زهرا هم جامعه شناسی خوانده و بیکار است. آنها میگویند که زمستان سال گذشته 30,000 افغانی بابت مصارف سوخت و مواد غذاییشان از دکانداران شهری بامیان بهدهکار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماهی گذشته اقتصاد متکی بر کمک‌های خارجی این کشور هم دچار آشفتگی شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود با نگرانی گفتند که متوسط بدهی خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. این سازمان هشدار داده است که اگر به اقتصاد افغانستان توجه نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. افزایش فقر و بیکاری بر دکانداران محلی هم بی‌تأثیر نبوده است. شیرزمان، یک دکاندار محلی در بامیان، به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اقتصاد دکانداری خیلی در صفر است. نگهداری اقتصاد مردم هم ضعیف است. یک مالک وقت ما اگر می‌فروختیم در 200-250 روپیه، حالی او رو مگه 100 روپیه نمیتی؟ چرا که مردم هم مشتری هم که است، پیسه نداره پیشان. کم پیسه است، کم پول است، به خاطر که بیکاری است.
کارشناسان تاکید میکنند که برای بیرون رفت از این وضعیت باید جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه‌اش را در افغانستان افزایش دهد و سوی دیگر زمینه فعالیت‌های اقتصادی در کشور فراهم گردد. عزیز الله مهدی از کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
راه دراز مدت امیه که یک اعتماد برای سرمایه گذارا به وجود بیاید و سرمایه گذارا پس کارهای تجارتیشان، کارهای تولیدیشان شروع بکنند و مردم برشان زمینه کار فراهم شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:28 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم پخش می شود. اکنون می شنوید که شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر یک محکمه در فرانسه که بر اساس آن باید به زنان مواجه با محدودیت ها در افغانستان در فرانسه پناه داده شود استقبال می کنند. آنان در این حال تاکید کردند که جامعه جهانی باید برای حقوق زنان و دختران افغان راه حل بنیادی جستجو کند.
شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر محکمه ملی پناهندگی فرانسه یا CNDF استقبال می کنند. این محکمه در 11 جولای اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی از سوی حکومت طالبان مواجهند و با آن تسلیم نمی شوند، می توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و با آنان پناه داده می شود. یک دختر محروم از آموزش در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
مکاتب پنتونا را برش باز نمی کند و ما از کشورهای خارجی ایران توقع داریم که بر افغانهای زن افغان در کشور خود جا بدهد تا بتواند که تعلیم و تحصیل خود را مکمل کند.
سلما دانشجوی محروم از تحصیل و باشنده میدانوردک هم دیدگاه مشابهی دارد.
ما این اقدام کشور فرانسه را واقعا تحسین میکنم و کشورهای دیگه امید و توقع معمی است که امیر قم اقدام کنه و زنها و دخترهای افغان از افغانستان بکشند تا به هدفهای خود که داره با او برسه، با آرزوهای خود که داره با اونا برسه.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه میگوید این تصمیم را بر اساس گزارش‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان گرفته است. در اعلامیه این محکمه آمده است طالبان پس از آگوست 2021 به این سو که در افغانستان حاکم شدند به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران آسیب رساندند. اعلامیه می‌افزاید که طالبان زنان را به دلیل جنسیتشان از آموزش و کار منع کردند و زنان و دختران به شمول سهولت‌های صحی از برخی دیگر حقوق بشری خود محروم